سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ادب نامی برای تمام خوبی ها.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. گاهی از اوقات یک مفهوم رو در مقایسه با مفاهیم دیگه بهتر میشه شناخت. تعرف الاشیاء به ازدادها. وقتی که ما مفهوم ادب رو بخوایم دقیق بشناسیم، باید ببینیم مثلا فرقش با قانونگرایی، فرقش با اخلاق، فرقش با تقوا، فرقش با مبارزه با هوای نفس چیه. نسبت‌های بین مفهومی رو اگر درک بکنیم، اون مفهوم برامون روشن‌تر میشه. خب ما ادب رو ترجیحش رو بر قانون گفتیم، گفتیم قانون ضابط خارجی داره ولی ادب ضابط درونی داره. ادب یه زیبایی درش هست، قانون یک ضرورت درش هست. کسی یه رفتاری رو به خاطر زیباییش انجام بده، خیلی دلنشین تر خواهد بود از اینکه یک رفتاری رو در اثر ضرورت بخواد انجام بده. قانون لازمه برای جامعه، اما ادب جامعه رو بیشتر رشد میده. ادب مانند عدد 100 است که چون 100 آمد 90 هم پیش ماست، اما قانون معلوم نیست که بتونه به ادب هم منجر بشه. بعضیا معتقدن که نه، ما با قانون اینقدر سختگیرانه رفتار خواهیم کرد تا مردم مؤدب بشن، ولی انسان حریص به ما منع هست. انسان بالاخره یه روحیه‌ای داره، نمیشه همه رو اینجوری تلقی کرد و غالبا انسان‌ها اینجوری جواب نمیدن که شما هرچی قوانین رو سختگیرانه تر وضع کنید و اجرا کنید حتما نتیجهش ادب بشه. جریمه بگذاریم برای مثلا بعضی از رفتارها در ترافیک تا بعد کم کم مؤدب بشن مردم به رانندگی. این حرف صحیحی نیست. اخیرا مسئولین محترم نیروی انتظامی فرمودن که جریمه ها رو تو این چند سال اخیر که افزایش دادن، تخلفات کم نشده. خب مردم از پولشون که نمیتونن، نمیخوان راحت بگذرن، ولی معلوم میشه جریمه افزایش پیدا میکنه، اثر چندانی نداره. این دیگه آمار، دیگه خیلی آماریه که طی این چند سال مشخص شده. پس ما اگر یه کاری بکنیم مردم مؤدب بشن، ادب رو براش احترام قائل بشن، خیلی ارزشمندتر از این که بخوایم سر قانون زیاد تبلیغات بکنیم. من نمیگم قانون نباید باشه، اگرچه قانون اضافی لطمه میزنه، یه سری جاها رو نباید به قانون واگذار کرد، باید به روابط انسانی و به همین ادبی که ما داریم ازش بحث میکنیم واگذار بکنیم. ولی بالاخره قانون با همه ضرورتی که داره، شأنش به اندازه شأن ادب نیست. این یک مقایسه‌ای که حالا من یه جمع‌بندی امروز انجام دادم، اصل بحثش رو دیروز عرض کرده بودیم. با اخلاق هم که مفصل مقایسه کردیم ادب رو و دیدیم چرا ائمه هدا بیشتر به ادب می‌پردازن، نه کلمه‌ای به نام اخلاق، اونم خصوصا با معنایی که امروزه از اخلاق اراده میشه که یعنی ملکات. ما با ملکات کاری نداریم، ما مهم برامون اینه که بتونیم تغییری در خودمون ایجاد کنیم. حالا ملکاتمون هر چی هست، به صورت ژنتیک یا ارثی یا بالاخره به هر صورتی که این ملکات به دست اومده. حالا من میخواستم دو تا مقایسه دیگه بین ادب و دو مفهوم دیگر مختصر انجام بدم. حداقل و حداکثر ادب رو هم طی دو روایت خدمت سروران خودم در این فرصت کوتاه عرض کنم. یکی فرق ادب با جهاد اکبر، با مبارزه با نفس چیه؟ ما بالاخره یه مقوله‌ای داریم به نام جهاد اکبر، به نام مبارزه با هوای نفس. خب این که آدم مخالفت بکنه با خواسته های بی ارزش خودش. ادب با این مفهوم کلیدی که مبارزه با هوای نفس هست چه نسبتی داره؟ ببینید گاهی از اوقات آدم مبارزه میکنه با هوای نفسش بدون اینکه برنامه خاصی داشته باشه. تشخیص میده این حواس، این علاقه بی ارزشه، باش مقابله میکنه، میسته مقابلش، دردش میاد، میخواد داد بزنه، میسته، میگه داد نزن، مقاومت کن، به خودش میگه که صبر کن. اینا روش میگن مجاهده با نفس دیگه. خب یه وقت این مجاهده با برنامه است، یه وقت این مجاهده بدون برنامه است، یه وقت این مجاهده با یه آیین نامه ای همراهه، یه وقت نه حالا فی نفس همینجوری در نظر میگیریم. ادب برنامه مبارزه با هوای نفسه. ادب یعنی این که ما طبق این آیین نامه مبارزه با هوای نفس خودمون میکنیم، خط کش میگذاریم برای رفتار خودمون، میگیم ما باید این رفتارا رو انجام بدیم، به ما گفتن اینجوری. وقت گاهی از اوقات هوای نفس ما ممکنه یواشکی به ما بگه حالا این دفعه رو نمیخواد این ادب رو رعایت بکنی. تو به هوای نفست بگو ببین من خیال خودم راحت کردم، یه برنامه به دستگاه وجودی خودم دادم، من طبق این برنامه عمل میکنم. مبارزه با هوای نفس اولا برنامه میخواد، ثانیا این برنامه اگه غلط باشه میشه مرتاض هندی. مرتاضها هم مبارزه با هوای نفس میکنن، نتایجی هم داره براشون، ولی برنامهشون برنامه مشروعی نیست. یعنی که چی؟ تو خودتو اینقدر شکنجه میدی، اینقدر میخ به بدن خودش فرو میکنه تا نقطه های درد خودش رو بخواد خونسا بکنه. حالا که چه اصراریه که حالا تو این چه قدرتیه، تو به خدا متصل شو، به قدرت لایزال الهی برس. ولی خب دیگه اون ریاضت های اونجوری، بعضی از ورزشکارا هم تو بعضی از ورزش ها برای خودشون ریاضت هایی دارن، بعضی ها در صنوف مختلف هم برای خودشون یه ریاضت هایی دارن. ریاضت نامعقول رو که خب ما نمیپسندیم طبیعتا، ریاضت باید طبق برنامه باشه. وقتی که شما برنامه ای میخوای برای خودت وضع بکنی که من طبق این برنامه میخوام خودداری بکنم، از هر کاری دلم میخواد، از هر حرفی دلم میخواد، اون برنامه میشه ادب. میگن ادب نداری یعنی تو برنامه نداری برای کنترل زبونت، برنامه نداری برای کنترل رفتار خودت، ادب میشه برنامه. من یک نمونه از رعایت ادب رو در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام نشون بدم. البته ما یه 7-8 جلسه دیگه باید مفصل بحث میکردیم در این باره ها. مثلا اون جلسات اول یه اشاره شد در بحث ادب و محبت که کدوم بهتره. گفتیم محبت اگرچه عالی تره اما ادب بهتره، محبت نوسان داره، محبت به این سادگی گیر نمیاد، اما ادب یه حداقل رفتاریه که محبتم نبود، اینو حداقل ما داریم. بعد خود ادب محبت میاره. از اینجور بحث‌ها هی باید مفصل صورت بگیره تا واقعا جایگاه ادب اون جایگاهی که باید داشته باشه تو جامعه ما پیدا بکنه. یه نمونه رعایت ادب امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم و براتون بگم. حتما همه شما میشنوید میگید الهی فدای علی ابن ابی طالب، الهی فدای ادبش، حتما میگید. من قول میدم به شما الان شما خودتون رو کنترل کنید نگید، بعد میبینید که دفعه میگید، یعنی دیگه چاره ندارید جز این که بگید. میفرماد دخلت علی النبی و هو فی بعض حجراته، من داخل خانه پیغمبر شدم و حضرت در برخی از مثلا در یکی از منازل خودشون بودن. فاستأذنت علیه، اجازه گرفتن. حالا امیرالمومنین میخواد اجازه بگیره چی میفرماد؟ ما که میخواییم مثلا اجازه بگیریم میگیم یا علی، علی ابن ابی طالب میخواد چی میفرماد نمیدونم. فعذن علی، اجازه به من دادن. فلما دخلت و قال علی، وقتی داخل شدم فرمود یا علی اما علمت ان بیتی بیتک، تو مگه نمیدونی خونه من خونه توه؟ فما لک تستأذن علی، چرا اجازه میگیری؟ خونه خودت علی جانم، تو فرق میکنی با بقیه. یا دیگه تو اصلا علی تو اجازه نگیر. اینجوری اصلا نگاه پیغمبر اکرم به امیرالمومنین ببینید. فقلت یا رسول الله احببت ان افعل ذلك، دوست دارم اجازه بگیرم، چون خدا تو قرآن فرموده بود، برنامه داده بود، میخواید برید خونه پیغمبر اجازه بگیرید. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمود یا علی احببت ما احب الله و اخذت به آداب الله، تو دوست داری اون چیزی رو که خدا دوست داره. خدا دوست داره بنده های با ادب خودشو، با اینکه به تو اجازه دادم، محبت هست، محبت راهو باز کرده، عشق منی علی جانم، اما تو دوست داری ادب داشته باشی. الهی فدای ادب امیرالمؤمنین، که همون روز اولم هم بهش گفتن یا علی هر کی رفته خواستگاری فاطمه زهرا حضرت جواب نداده، تو بیا برو. گفت من برم خواستگاری دختر پیغمبر؟ من کجا، دختر پیغمبر کجا؟ بعد گفتن که نه، تو مورد علاقه پیغمبری، بذار ما از طرف تو بریم خواستگاری. گفت من روم نمیشه برم خواستگاری. با کلمه روم نمیشه نشون داد دوست داره بره خواستگاری از زهرا، ولی روش نمیشه. گفتن خب ما از طرف تو میریم. آقا هیچی نگفت. همچی که هیچی نگفت، گفتن این علامت رضایتشه. رفتن به پیغمبر گفتن یا رسول الله علی میخواد به خواستگاری دختر شما بیاد. لبخند روی لبان مبارک پیغمبر آشکار شد. ادب اینه من طبق یک سری مقررات رفتار بکنم، نه طبقه چیزی که دلم میخواد. حتی دوست داشتنی های قشنگ، دوستان دقت کردن در این داستان، حتی دوست داشتنی های قشنگ، اولیاء خدا در ادب عبادت یه نکاتی رو رعایت میکردن. مثلا زیاد خدا دوست داریم نمیگن. بله خدایا من کیم آخه؟ من دعاها رو نگاه کنید، زیاد عشقولانه نیست. کی از امیرالمومنین بیشتر خدا رو دوست داره؟ کی از امام حسین بیشتر خدا رو دوست داره؟ وقت ادب رو نگاه کن، میگه خدای من رو جهنم نبر، الهی فدای حرف زدن شما بشم، الهی فدای حرف زدن. آخه حسین تو کجا، جهنم کجا؟ میگه خدای من رو فقط جهنم نبر، الهی فدای ادبت. مثلا ادب میگه من طبق برنامه باید عمل کنم. عشق تو بگو، حال تو ببر، جگر تو صفا بده. میگه من عبدم. ببین عبد با مولا که حرف میزنه اینجوری. در قرآن در داستان سوره، در داستان سوره مائده است گویا، حضرت عیسی ابن مریم در محضر خداوند متعال مورد سوال قرار میگیرن. یا عیسی شما گفتی که به شما بگن فرزند خدا؟ عرضه داشت خدا یا شما میدانی که من نگفتم. اینهایی که میگن اینا از خودشون میگن، حالا به تعبیر من اینا بندگان تو هن، اگر میخوای عذابشون کنی، اگر میخوای ببخشیشون. علامه طباطبایی یکی از شیرین کاری های قشنگش رو اینجا نشون میده که چرا حضرت عیسی ابن مریم نگفت خدایا اینا اشتباه کردن ببخششون. چرا نگفت؟ عرضه داشت خدا اینا بندگان تو هستن، اشتباه کردن، میخوای ببخشی میخوای نبخشی دیگه عمد دست توه. یه پیغمبر معمولا دلسوز امتشه، میگه ببخش، ولی ایشون نگفت ببخش. علامه میفرماد چون اینجا حضرت عیسی در مقام مناجات نبود، در مقام پاسخگویی به سوال رب بود. من ازت سوال کردم، تو الان جواب منو بده. هر موقع در مقام مناجات بودی اون وقت دعا کن. از علامه میفرماد حضرت عیسی ادب بندگی رو رعایت کرد. ما الان این مقام عبادت باشه، من اون وقت درخواست میکنم. یک تشکیلاتیه اصلا. ائمه هدا هر چی طبق این ادب بندگی خودشونو کمتر میگیرن، هر چی میتونن. بعد یه جایی یه دفعه یه گوشه محبت نشون میدن. امیرالمومنین، من حالا گیرم صبر کنم بر عذابت، فکیف اصبرو علی فراقک. یه دونه رو میندازه اون وسط دیگه، یواشکی دیگه بگه ها. یعنی همین یه جمله نشون میده کل مناجات امیرالمومنین سر آتش جهنم سر ادبه. و الا امیرالمومنین که نعوذ بالله دروغ نمیگن، که غلو هم نمیکنن، میتونه از جهنم بگذره ولی از محبت خدا نمیتونه بگذره. خیلی حرفه. گوشه رو انداخت، کوچولو یواش یه دونه گوشه تموم شد. کل عبارت عاشقانه امیرالمومنینه. ادب یه برنامه‌ایه برای اینکه، یه چند روز قبلم در این باره صحبت کردیم که ادب چیکار میکنه. ادب جلوگیری میکنه از بروز احساسات منفی و مثبت. حالا این جلوگیری از احساسات منفی و مثبت، البته میدونید دیگه، تو خونه یه آدابی هست. مثلا پدر مادر باید محبتشون رو به بچه ابراز کنن، این آداب خونه است. هر یک باری که بچه کوچولو نازنین خودشو میبوسه یه درجه میگیره. آقا اجازه، من میتونم بچه‌مو ببوسم؟ من باید بچه‌مو ببوسم؟ ادب ارتباط با بچه. بله، هر یه بوسه یه درجه میگیری، ببوس. خب تقریبا روشن شد. بابا ولمون کن، بذار هر جوری دلمون میخواد. نه، همه چی ادب داره. اینقدر خوشگل میشه شما با ادب رفتار کن. حالا که دستور دادن، حالا که برنامه دادن، اینقدر زیبا میشه. ادب عین سد میمونه برای آب رودخانه ها. چه انرژی تولید میکنه، برق تولید میکنه. ادب یه سد سر احساسات کنترل میکنه، بعد از یه مجرایی اینو رها میکنه. اون مجرا مجرای ادبه. اینو اجازه داری، اینو اجازه داری. ادب این که مرد میاد خونه خانوم اظهار عشق بکنه، این خستگی از دل آقا در میاد بیرون. تلویزیون نمیتونه اینا رو نشون بده، که تلویزیون بالاخره حجب و حیا داره. نمیتونه روابط زن و مرد رو تو خونه که نشون بده، که زنای ما هم فکر میکنن همینجوری که تو تلویزیون هست باید رفتار بکنن. مثلا امکان نداره. دیشب جای بحث بود در مورد مسجد، یکی از وظایف مسجد اینه که به خانوما خانه‌داری یاد بده. نه، کسی نیست به خانوما خانه‌داری یاد بده. همه همینجوری کارمندانه رفتار میکنن مثل همین تلویزیون. خب تلویزیون هم که نمیتونه نشون بده یه خانم چجوری عشق بیاد پیش شوهرش، که اینا که نمیشه که. خب اینا هم همه فکر میکنن. و من تو چند تا کشور منطقه مسلمون رفتم با سالهای متفاوت، میگن اون وقت که سریالهای ایرانی میاد پخش میشه توی کشورهای ما با ترجمه، زنهای ما سرد شده رفتارشون با زبان مختلف. یعنی من عبارتهای عربیش هم یادمه، میگن ما دونم چرا اینجوری شده. چون خب اسلامی رفتار میکنن دیگه، چاره هم نیست. چه بسا همینش هم مثلا بعضی وقتا خوب نباشه، قشنگ نباشه، ولی خانم که نباید زندگیش رو از تلویزیون یاد بگیره که. آدابی داره ابراز محبت، آدابی داره. مثلا ادب برای مرد این که به خانومش بگه دوستت دارم، این ادب اینه. وقتی نگه ما خیلی مؤدب هستیم، خانم حال شما چگونه است، ما نگران شما، نه، باید تو بگی. تصریح فرمودن پیغمبر اکرم، من به تو علاقه دارم، این کلمه رو باید بگی. اینا دستور دیگه. حالا من که میگم ادب احساساتو کنترل میکنه، یه وقت دوستان فکر نکنن ما کلا میخوایم احساساتمون کنترل بشه، نه. ببینید خودشون وقت تو این دستور برنامه‌ریزی کردن برای احساسات، ولی برنامه میده یادم هر لحظه هر جوری هر دلش خواست حرف نمیزنه. پس نسبت ادب و مبارزه با هوای نفس چی شد؟ کلن ادب برنامه مبارزه با هوای نفسه، و الا ادب خود مبارزه با هوای نفسه. ادب اصلا جهاد اکبره. حالا بریم تو قسمت دوم، ادب نسبتش با تقوا چیه؟ تقوا یعنی خودداری به خاطر خدا، مراقبت از دستورات خدا. ادب زمینه است برای تقوا. بی ادب که نمیتونه با تقوا بشه، ولمون کن تو رو خدا. لذا بچه شما از 14 سالگی به بعد باید با تقوا باشه. فرمود 7 تا 14 سالگی شما باید او رو مؤدب کنید. مؤدب بارش نیاوردی؟ اینجا هم دوباره یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم. دوستان من، سروران من توجه دارن در خانواده های مذهبی بچه ها رو خیلی از اوقات از سر محبت وادار میکنن به نماز، از سر محبت وادار میکنن به حجاب. میگه مامانو دوست داری؟ مثلا بابا رو دوست داری؟ یاره میگه من میخوام نماز. خب منم تو رو دوست دارم، میام نماز. خب دوران 7 تا 14 سالگی بچه معمولا دوست داره از بابا و مامان چیکار کنه؟ تبعیت کنه، دوست داره از بابا و مامان تقلید بکنه. خب شما هم دیگه ادبش نمی کنی. حالا ادب کردن بچه چیه؟ هم یک کمیشو قبلا گفتیم، هم یک کمیشو بعدا باید بگیم، ولی ادبش نمی کنی. میگه ماشاءالله بچه‌م عین من چادر سر میکنه، نماز میخونه، عین من بولم میشه مسجد نماز میخونه، ماشاءالله بچه‌م بچه متدینیه. خب یه خانواده مذهبی بچه‌م به بابا و مامان علاقه داره، از سر علاقه رفتاری خوب خوب انجام میده، بابا و مامانم یادشون میره اینو ادب کنن. ادب یه چیز دیگه است. بعدش وقتی که 14 15 16 سالش شد، یه کمی سر گوشش جنبید، دید چیزای دیگرم دوست داره، به خاطر رفقاش میاد جلو همین پدر و مادر وای میسته، به خاطر هوس بازیاش میاد همین نمازم ترک میکنه. میگه بچه من خوب بوده، حالا بد شد. گیر اینجاست که شما رو خوب بودن این بچه رو حساب محبت حساب باز کردی، ادبش نکردی، بچه یاد نگرفته با ادب هوای نفس خودشو کنترل کنه. حالا قبلا شما رو دوست داشت، با شما میاد مسجد، حالا دوستشو دوست داره، میره باهاش یللی تللی دیگه. حالا دیگه همینه دیگه. شما همون زمانی هم که شما رو دوست داشت باید طبق ادب او رو بار می آوردی. مامان من تو رو دوست دارم، بابا من تو رو دوست دارم، الان میخوام بیام اینجا، الان میخوام بیام اینجا. نه، ادب شما اینه، شما با الان این کارو بکنی، شما حسابت با من فرق میکنه. نه در ارتباط با تأسی درباره نماز. خب بله نمازو مثل من بخون، اما ادب نمازو بهش یاد بدیم. خب حالا چادرتو جمع کن کوچولوی من، یه 4 تا آداب تو خونه وضع کنیم به بچه بدیم. نگیم بچه‌م بذار راحت باشه من چادرشو خودم جمع میکنم. نه، بچه باید از 7 سالگی شروع کنه به مؤدب شدن، آیین نامه رفتار کردن. سربازا رو دیدید گت میکنن، تختشون رو مرتب میکنن. سربازا رو دیدید چقدر آیین نامه بهشون میدن که رعایت بکنن. چرا تو ارتش ها و پادگان ها این همه ادب هست؟ چرا؟ بابا با اون ادب های ارتش طرف آماده میکنن برای جان دادن در راه وطن تو همه دنیا. ببین قدرت ادب چیه. بابا تو میخوای این جانشو در راه وطن بده، چقدر رژه میبری اینو؟ میگه صبر کن، این از بس عادت میکنه به فرمان بردن، و هر رفتاری را حساب شده انجام دادن، هوای نفسش ضعیف میشه، اون لحظه ای که باید جون بده جون میده. عجب. پس شما اون رو برای مرگ آماده میکنید، و از خودگذشتگی برای وطن. به همه ارتش های جهان دارم عرض میکنم، حالا ما که الحمدلله مفهوم شهادت هم هست. مفهوم شهادت قبل از این که عشقولانه باشه مؤدبانه است. بچه من ادبانشون بده از سر سفره، از قسمت های مختلف زندگی. این بچه انگار توی پادگان، توی پادگانه با محبت، با منطق، بدون فشار علکی و بی خود بار اومده. بچه من جلوی هر بزرگتری رسیدی دستو دراز نمی‌کنی، بزرگتر باید دستشو دراز بکنی بعد شما، ولی شما زودتر باید سلام بدی. آقا تا میتونید ادب به بچه یاد بدید. یکی یکی اومدن خونه امیرالمومنین علی علیه السلام، مهمون بودن با پدر و پسر، بعد حضرت آب ریخت دست پدر، دست پسر نریخت، فرمود پسرم دست آب رو بریز دست پسر. بعد برگشت به اون پسر فرمود که من نمیخواستم به تو بی احترامی کنم و ادب رعایت کردم، من چون برای پدرت آب ریختم احترام پدر تو با تو مساوی نیست، احترام پدر تو بیشتره، پس من برای تو آب بریزم تو و پدر تو مساوی گرفتم، پسرم برای تو آب میریزه، نمیخواستم به تو بی احترام، خواستم به پدرت احترام بگذارم جلو چشمای تو. این ادب، ای خدا، ای خدا، این فیلمسازهایی که ادب به خانواده های ما یاد میدن، این فیلمسازها رو دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. ای خدا اینایی که بی ادبی یاد نمیدن از فیلمسازی بندازشون، بی ادبی یاد میدن از فیلمسازی بندازشون. جا کنیم ما که نفرین نکردیم، من فیلمسازی میدونم کاسبی بکنه، نمیدونم میوه بفروشه، بره شغل دیگه داشته باشه، بالاخره این شغلای فرهنگی رو نداشته باشه، معلم نباشه. حضرت آیت الله حق شناس، نفس او، نام او، نور او به این مکان یه صفایی داده که آدم واقعا حس میکنه. میفرماد پسره رو دیدم جلوی پدره، از خارج از کشور تازه درس خونده بود اومده بود، نشسته رو صندلی، باباش نشسته رو زمین. اگر اجازه داشتم میخواستم برم پسره رو از بالا صندلی بگیرم پرت کنم پایین. این غضب رو نگاه کنید چقدر پیش آقای حق شناس زشت این کار. حالا راستی نگفتید، ادب نسبت به پدر رو کی باید به بچه ها یاد بده؟ مادر. یه بار دیگه این سوال رو میپرسم جواب بدن دوستان با صدای بلند، ادب نسبت به پدر رو کی باید به بچه ها یاد بده؟ مادر. سوال دوم هم با همینجور صدای بلند جواب بدن دوستان، میدونید که بچه بیشتر باید احترام به پدر بگذاره یا به مادر؟ به مادر. حالا ادب به مادر رو کی باید به بچه یاد بده؟
پدر.
من شنیدم حضرت امام وقتی که بچه ها دور سفره بودن، مادر بلند می شد سفره رو جمع بکنه، به دخترها تذکر می داد دخترها مادر بلند شد، شما بلند شید. مادر باید احترام به پدر رو به بچه ها یاد بده، نه که پدر بیاد بگه به من احترام بذارید. این دیگه کار مامانه، اصلا مامان و بابا رو خدا دو نفر قرار داده که بتونن نقش رو بازی کنن، این دو نفر شدن بتونن با هم دست رشته بازی کنن دیگه، دو تا شدن به این دلیله. بعد ادب نسبت به مادر رو کی باید یاد بده؟ پدر. هر دو تا الحمدلله کوتاهی میکنن، هر دو تا، نه پدرها به مادرها به بچه‌ها یاد میدن احترام مامانو حفظ کنید، وقت شما یاد نمیدی به بچه‌ت احترام مامانو حفظ کن، بابا شما دعوا داری با مامانه، شما با خانومت دعوا داری، به بچه‌ها چی؟ بچه‌ها چرا باید آق بشن بیچاره بشن؟ این مامانشون کفر ابلیس هم که باشه، بچه باید بشه بی احترامی نکنه، به بچه‌ت بگو ببین حساب من با مامانه دعوا داشتم فرق می‌کنه با تو، تو مامان شو جلوی مامان دست مامان تو ببوس، این فلان شو در رو ببین، دعوا هم داشتی به بچه بگو احترام مامانو حفظ کنه، ادبو داشته باش دیگه، ادبو داشته باش. بعد از اون ور پدر مادر احترام. من جالبه یه خونه هایی هستن دیگه اینجوریه که زن بابا میاد خونه، مامان به بچه ها نمیگه بابا اومد بلنشی جلو پای باباشون باباتون. جالب نبود از نظر شما؟ خیلی عجیبه. و این مادره دوست داره پسرش دخترش خوشبخت بشن، اینجوری خوشبخت میشه، جلو باباش بلند نشده خوشبختم میشه. آره ارواح همشیر عبوی، این به باباش احترام نذاشته، من بخواه خوشبختم بشه. مامان ها خیلی مهربونن به بچه ها، از بچه زیاد ادب نمیخوان. پدر ها حواستون باشه ها، درسته مامان مهربونه، ولی این بچه اگه یاد بگیره به مامان ادب رعایت بکنه، بچت خوشبخت میشه، روزیش زیاد میشه. حالا مامان مظلومه، میگه حالا ول کن، همین که بچه‌م منو دوست داره کافیه. مامانا اینجوریان، بچه‌م منو دوست داره کافیه. اصلا کافی نیست مامان، بچه باید به شما ادب باید رعایت بکنه. ادب رو ادب مامانتو رعایت کن. وای چی میشه زندگی با ادب. الهی خدا مرگ بده به این فرهنگ غرب که ترجیح بند تمام ابیات فرهنگ غرب بی ادبیه. مثلا تئوریزه کردن بی ادبی رو این غربی ها. و بعد داد آدم اونجایی در میاد که مدارس مذهبی گاهی از اوقات ادب یاد نمیدن و جاش اعتقادات و علایق دینی رو هی سعی میکنن افزایش بدن. ادب یاد نمیدن. بچه رو مؤدب کن. ادب چیکار میکنه؟ نسبتش با تقوا چیه؟ نسبتش با تقوا اینه که مقدمه تقواست. ادب نسبتش با مبارزه با هوای نفس چیه؟ ادب برنامه ایست برای مبارزه با هوای نفس. من هر کاری دلم میخواد انجام بدم. نه، برنامه داره، برنامه داره. تو حتی در ارتباط با پروردگار عالم هم هر کاری نباید انجام بدی. دوستان یه نکته ای رو یاد داشته باشن، دعا، دعا مقدمش چیه؟ ادب دعا این است که قبل از اینکه چیزی از خدا درخواست بکنی، از خدا چیزایی که داری رو تشکر بکنی، ولی بی ادبیه. دعای بی ادب هم که مستجاب نمیشه که. خیلی جالبه ها. دعا اینه، شما میخوای به خدا بگی که خدا اینو به من بده، خب حرفی نیست، ادعونی استجب لکم، خودش فرمود. حالا تو همین آیه چقدر بحث از ادب هست، واقعا زیباست. حالا میخونم آیه رو براتون کامل، ولی ادب دعا رو بگم. ادب دعا اینه، میخوای بگی خدا اینو به من بده، خب اینو به من بده یعنی من اینو ندارم دیگه، داشتم که نمیگفتم بده، یعنی ندارم. بی ادبی نیست تو قبل از این که بگی ندارم نگی اینا رو دارم تشکر. همین بی ادب، بی ادب اینو به من بده، همین میخواستی به همه بگی من اینو به تو ندادم. خب قبلش بگو من چی به تو دادم. خدایی گفتن، عبدی گفتن، چشم و رویی گفتن، بی چشم و رو بازی دادن نباید در بیاره. خدا ما گرفتار شدیم، خونه نداریم، ای خدا به ما خونه. بابا بی ادب نباش. اول اونایی که داده بهت بگو، فعلا یه زن و بچه سالم بهت داده، عقل بهت داده، چشم بهت داده، گوش بهت داده، دیگه اصلا وقت نمیشه بقیهشو بگی. فعلا اینا رو یه فهرستی ازش تشکر کن. این ادب دعاست. ادب دعا اینه که قبل از اینکه چیزی بخوای خدا تشکر کنی. کسی که تشکر نمیکنه بی ادبه. خیلی ادب زیباست رفقا، خیلی زیباست. انشالله بمونه بحث ادب، بقیه زوایا و زیبایی هاشو انشاءالله، انشاءالله، انشاءالله. ادب قرآن دیگه، میفرمایم خواستی بگی فردا بگو انشاءالله. این ادب ماست. آقا ما با بابامون حرف میزدیم، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، پدر ما رو بیامرزه، جملمون در مورد آینده تموم نشده بود، فرمود بگو انشالله. میگم بابا بذار تموم بشه میگم انشالله. میگم اول بگو انشالله بعدم بگو اونجوری. هیچ، ما رو آسی کرده بود دیگه. اصلا وسط کلام قد میگم بگو انشالله. بابا من گفتم که حالا میخوام بگم انشالله. میگم خب اولش بگو انشالله. بگو انشالله فردا میرم جی. فردا ما میخوایم با دوست. میگم بگو انشالله. بابا ما که نگفتیم جملمون رو هنوز. چونیه دیگه، خدا پیغمبرش میفرماد، یا پیغمبر خصوص عالمو به خاطر زلف روی او آفریده. پیغمبر میخوای بگی فردا بگو انشالله. خدا ما رو مؤدب به آداب اسلامی قرار بده. انشالله بمونه این بحث. خود آیه قرآن در باب ادب، در باب دعا، ببینید چی میفرماد. ادعونی استجب لکم، دعا کنید، مرا بخوانید، من اجابت میکنم شما را. چقدر مهربان لحن این آیه. بعد میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. هر کی دعا نکنه، هر کی نیاد منو بخونه، اینم نمیفرماد، هر کی تکبر بورزه از عبادت من، من او رو با خاری به جهنم میبرم، نه به جهنم میبرم، با خاری به جهنم میبرم. چی شد خدا یه دفعه اینقدر لحن شما غضبناک شد؟ اول آیه که خیلی خیلی مهربون اومده بودی، اینقدر. همه مفسرین میفرمان که این یعنی این که هر کی دعا نکنه خدا او رو با خاری به جهنم میبره. چرا؟ چون بی ادبی کردی. خدا میفرماد از من یه چیزی بخوا من بهت بدم، برگشته بر رو بر نگاه میکنه بیمزه، میگه حالا بعدم باش. خدا داره به تو میگه، خواستی خدا رو خورد کنی؟ مثالشو بزنم، مثال اومد اون اسکندر مقدونی بود، اومد پیش اون عارف درویش مسلک زندگی میکرد. همین گفتن این خیلی آدم بزرگی ها، خیلی قدرت ها داره و اینا، عارفه و اینا، باهاش یه گپی میخوای بزن. اومد یه نگاه کردید خیلی فقیرانه زندگی میکنه، نگاهش کرد گفت خب منو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. گفت من فلانی هستم. گفت خب باش چیکار کنم؟ گفت خب یه چیزی از من بخوابت بدم. گفت برو کنار بذار آفتاب بیاد، یعنی چیزی ازت نمیخوام. این یعنی چی؟ یعنی این درویش اون پادشاهو تکبرشو خورد کرد. حالا شما دعا نمی کنی، شما شازده کوچولو میخوای کبریایی خدا رو خورد کنی؟ بعد یه چیزی از من بخوابت بدم، نمیگه. عجب آدم بیادبیه این دیگه. ببین نگی فلانی پیاز داغشو زیاد کرده. آیه قرآن من برات خوندم، تو همون آیه، آیه بعدی هم نیست، منو دعا کن من جواب تو بدم. دعا نکنی با خاری، دعا نمی کنی میخوای تکبر ببرزی. بابا ما تکبر نمیخواستیم ببرزیم، تکبر دیگه، بی ادبی مقابل خدایی میکنی که بهت فرموده بیا از من بخوا من بهت بدم. نمیخوام. نمیخوام میدونی یعنی چی؟ تو که انبانه نیازی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. همه مفسرین میفرمان اینجا عبادت یعنی دعا. چقدر خدا غضبناک برخورد میکنه با کسی که در واقع این جور بی ادبیه. خدا اگر اذن داد شما تحویل بگیر، شما بگو چشم، از باب ادب مثلا دعا رو داشته باش، بر زبان خودت دعا رو جاری کن. ان شاء الله خداوند متعال همه ما رو مؤدب به آداب الهی قرار بده. حداقل حد اکثر ادبم دیگه موند برای ان شاء الله جلسات بعد، تا ببینیم خدا چی میخواد. لا اله الا الله. یه ادب کوچولو از امام رضا من برای شما بگم، نمیخوام اجرا کنیم ما، فقط میخوام بگم. دیدن آقا وقتی نام حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا برده میشه، به اون صفت مخصوصی که میگن اون نام رو همه بلند میشن، دیدن آقا امام رضا بلند میشه دست رو سر خودش میگذره. گفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ فرمود آخه منتظران حضرت این کارو باید بکنن، آن آخرین امام در دوران غیبت. گفتن چرا آقا؟ فرمود به خاطر اینکه هر موقع با اون نام مخصوص آقاشون رو صدا میزنن، آقاشون بر میگرده با محبت بهشون نگاه میکنه، چون آقا اصلا دوست نداره غائب باشه، دوست داره قیام کنه، همه رو نجات بده با محبت. بعد این چون مولا داره بهش با محبت نگاه میکنه، با احترام بلند میشه دست رو سر خودش میگذاره مقابل مولای غائب خودش امام رضا علیه السلام. بعضی فکر کنن این عوامانه از این رسم. چقدر خوبه آدم ادب داشته باشه نسبت به مولای خودش. الان ما یه ادبی تو جامعهمون هست نسبت مثلا به مراجع عظام. من زمان آقای بهجت یه مجلس روزه‌ای داشتیم، اتفاقا نزدیک مسجدشونم بود. خب ما میدیدیم دیگه، میرفتیم جلسه و میومدیم دیگه، احترام به آقای بهجت، مرد جوونا چقدر دوست داشتن ایشونو، چقدر محترم بودن. ما میخواستیم روزه بخونیم، یه کمی ترسیم بکنیم اوضاع چگونه بوده، میگفتیم که جوونا شما تحمل میکنین تناب گردن آقای بهجت ببندن تو کوچه بکشن؟ طاقت میاری؟ وقت انتظار داری مادرت فاطمه زهرا از اتاق بیرون نزنه، داد نزنه، زجه نزنه؟ علی برای فاطمه محترمه. به خدا اگر فاطمه زهرا رو نمی زدن، مجروح نمی کردن، برای دق کردن فاطمه کافی بود همین چند لحظه یک بار جای تناب رو گردن علی ببینه و نگاه کنه. به دلهای خودتون مراجعه کنید. رفت فاطمه زهرا. یا علی من نمیتونم، دنیایی که به تو بی احترامی کنه من نمیتونم تحمل کنم. میگن حالا زبان حال یا چی، علی جان تو رو بهت سلام میدن مردم مدینه؟ فاطمه جان سلام که نمیدن هیچی، سلام میدم جواب نمیدن. دعای ندبه، دعای قصه های امیرالمؤمنین. دیدی اینقدر قصه های امیرالمؤمنین رو حرف میزنی که دیگه به کربلا هم نمیرسه، بعد میری سراغ امام زمان. خیلی این قصه ها آتیش زده. امام حسین هم برای قصه های دل امیرالمؤمنین به شهادت رسید. فاطمه زهرا نمیتونه بی احترامی به علی رو تحمل کنه. حالا کی فاطمه زهرا رو اینجوری بار آورده؟ پیغمبر اکرم. من ندیدم امیر پیامبر اکرم نشسته باشه هی از فاطمه برای علی تعریف کرده باشه، هی تعریف کرده باشه. ولی یه اتفاقی افتاده. چیه؟ پیغمبر نشسته هی از علی برای فاطمه تعریف کرده، هی از علی برای فاطمه. در یک روایتی هست، حالا در اون لحظاتی که در بستر بودن ظاهرا بوده، هی تعریف کرد فاطمه جان علی این گونه است، علی این گونه است. فاطمه با اشک چشم سرش رو بلند کرد، صدا زد بابا یا رسول الله من پای علی هستم. میگه تا اینو گفت پیغمبر لبخند زد. علی رو رها نکنه. باور کنید اون ماجرایی که راه نمیداد به خانه علی ابن ابی طالب هم به خاطر احترام علی بود. علی من نمیخوام اونایی که در خانه تو رو شکستن بیان تو خونه. و همچی که علی نفرمود فاطمه جان اینا منو شفیع قرار دادن، دوست ندارم کسی منو شفیع قرار بده دست رد بزنم. یعنی فاطمه جان نرخ علی رو نشکن. بلا فاصله فاطمه با ادب صدا زد من کنیز تو هم، خانه خانه تو، هرچی تو بگی علی. اصلا فاطمه کی هست در مقابل تو علی مولای من؟ بنابراین نقل شهادت فاطمه یکی دو روز خانه علی دیگه فاطمه نداره.
بیان معنوی نقطه آی آر.